بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. الرقاب فرمود له أصناف ثلاثة، الأول المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا أو مشروطا، مطلقا كان أو مشروطا. الخامس الرقاب، وهم ثلاثة أصناف. رقاب را اصرف فی الرقاب را مخصوص به سه صنف کردن، گفتیم قول مشهور، یا چهار صنف در قول دوم. و قول سوم بود که اصلا مطلق است، این قیودش ثابت نیست، که همون قول سوم اثبات شد در بحث‌های گذشته. حالا مرحوم سید بعد از این که می‌فرماید ثلاثت اصناف همون قول مشهور را اختیار بکند، یکی یکی این سه قول را و خصوصیات هر یک از این صنف را و خصوصیات و شروطی که در هر یک از این سه صنف آمده است متعرض می شود. اول صنف اول مکاتبینه، المکاتب العاجز عن اداء مال الکتابه مطلقا کان او مشروطا، چه مکاتبش مطلق باشه چه مشروط به وقت معینی، اداء معینی باشه. و الاحوط ان یکون بعد حلول النجم، بعد از اینکون موعد دفع مثلا مال مکاتبش برسد و نتواند انجام بدهد، عاجز شود از ادا، ففی جواز اعطائه قبل حلوله اشکال، و تخیر بین الدفع الى کل من المولا و العبد. اصل این که مکاتب این شرط را دارد عاجز باشد، چون در اون مستندشون روایت مرسله صدوق بود که شیخ هم این را نقل کرده بود مرسلا از ابی اسحاق، در اون مرسله آمده بود که شخص قادر بر کاتبه نباشد، عاجز باشد، لا یقدر على اداء. سؤال الصادق عن مکاتب عجز عن مکاتبته وقد ادى بعضها، قال يؤدى عنه من مال الصدقه، ان الله عز وجل يقول في كتابه وفي الرقاب. این مدرکشون این روایت است، این در این روایت عجز از اداء مکاتبه آمده است. عجز هم وقتی صادق است که یک وقت ادا برسد، قبل از وقت ادا صدق عجز نمی کند، حتی اگر بداند بعد نخواهد توانست. تو وقتی که مطالب نباشد، وقت ادا نرسد، وقت ادا قسط اول اقلا ماه اول یا هر وقتی زمانی که معین شده است، نجمی که معین شده است، تا نرسد و از ادا پیدا نکند، عنوان عجز صادق نیست، مگر به نحو مجاز اول و مشارفه مثلا، خلاف ظاهر است. ولذا قید کردن المکاتب العاجز عن اداء المکاتبه و الاحوط ان یکون بعد حلول النجم ففی جواز اعطائه قبل حلوله اشکال، حتی که بدونیم بعد نخواهد توانست. به این نکته که گفته شد در روایت آمده است. در روایت خصوصیت دیگری هم آمده است، وقد ادا بعضها، ولی این خصوصیت را دیگه آقایون اخذ نکردن، همون عجز از اداء مال الکتابه را کافی دونستن. چرا؟ چون قد ادا بعضها، اداء بعضش دیگه دخیل نیست عرفن، از باب مورد بوده. سؤال صادق عن مکاتبه، عجز عن مکاتب میزان همون عجز، حالا بعضی را ادا کرده باشه یا نکرده باشه، این دخیل در جواز صرف از سهم فی الرقاب اینجا نیست، ولی عرف این را الغا میکنه. میزان را همون نکته اول میبینه، عجز از ادا مکاتبه است، کنم وقتیست که وقت ادا، وقت تقسیط و قسط برسد و نتواند ادا کند. که خب اگر این قول رو کسی انتخاب کرد و مدرکش این مرسله شد، از مرسله هم تقیید فهمید، بله این قیود لازم است یا این قید لازم است اخصار. ولی خب ما گفتیم این روایت داله بر تقیید نیست، اولا مرسله است، ثانیاً در ذیلش آمده است ان الله عز وجل یقول فی کتابه و فی الرقاب، خود این دلیل بر تعمیم است. این قید در کلام سائل آمده است، کلام امام مطلق است مخصوصا با استشهاد به آیه. ولی خب علی المبنا، بر مبنای مشهور، این قید عجز از اداء مال و کتابه را باید اخذ کرد. بعد میخواد تخیر بین الدفع یا یتخیر بین الدفع الی کل من المولا والعاب، لكن اذا دفع الى المولى واتفق اجز الاب ان باقي مال الكتاب في المشروط فرد الى الرق يسترجع منه، كما انه لو دفعها الى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بابراء او تبرع اجنبي يسترجع منه. نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء اذا كان فقيرا. اینجا باز متعرض این میشه، خب حالا ما میخواییم سهم رقاب رو بدیم به مکاتب، باشتی به مولاش بدیم به عنوان مال المکاتبه، یا میتونیم به خود مکاتب هم بدیم او بدهد پرداخت کند. میفرماید مخیریم، هر دو میشه، یه تو خیر رو بین الدفع الی کل من المولا والعبد، که او بدهد به مال عنوان مال الکتابه، ولی به عنوان مال الکتابه بایستی داده شود، مقید به این که دفعه در همون و که ادخش که از راه مکاتبه عقد بسته با مولاش بشود، به عنوان مال الکتابه داده بشه، چه به مولا چه به عبد که بدهد به مولاش به عنوان مال الکتابه. این که هر دو میفرماید جایز است و تخیر هر دو، چون هر دو مصداق فررقاب است، از فررقاب که در آیه آمده است قبلا هم اشاره شد استفاده میشه، که یعنی صرف در ادخ رقبه شود، هم دادن به مولا و مولای عبد به عنوان مال الکتابه صرف در ادخ است و فکر رقبه عبد مکاتبه است، هم اگه به خودش داده بشه که او به عنوان مقید این که به عنوان مال الکتابه بایستی پرداخت کنه و این مال الکتابه است، او بده به مولاش، بازم مصداق فررقاب است. هر دو مصداق مصرف فررقاب را که ظاهر آیه عرض کردیم این است قرار میگیرد، ولی زاب مرحوم سیدم فتوا به تخییر داده است، لزوم به این که به سیدش بالخصوص داده شود نه به خود عبد لزومی نیست. برخی اینجا اشکال کردن، گفتن به عبد اگر بخواد به عنوان وکالت بش بده، واسطه باشه تا برسونه به مولا، وکالتن عن مالکی که دفع کرده زکاتش را به این عبد، اشکالی نداره. اما اگر بخواد نه تملیک کند به عبد، بگه تو که حالا مال مکاتبه بستی با مولاد، این زکات رو ما به تو تملیک میکنیم، تو مالک میشی، حالا ولی مشروط به این که پرداخت کنی به سیدت در رفع در هم به عنوان مال المکاتبه. چطور اگر تکسب میکرد مالی را تحصیل میکرد مکاتب مالک میشد و بعد پرداخت میکرد به عنوان مال المکاتبه به مولاش، حالا این ما این زکات رو بهش تملیک میکنیم و او مدولی مشروطت میکنی این رو بدهد به در راه مال المکاتبه خودش برای مولاش، که انه او کسبی حاصل کرده است. یه وقتی مالک میشه به تکسب، مالک میشه به زکا، ولی مشروطن به این که در فک رقبه خود عمر صرف کند، یعنی بدهد به عنوان مال المکاتبه. بین این دوتا تفصیل قرار شدن، گفتن اگر به نحو اول باشد این اشکالی نداره، مجرد دفع الالعبد باشد الالمکاتب باشد و او واسطه باشد تا پرداخت کند به مولا، تملیک به او نباشد ولو مشروط به این که بدهد به مولا این مال را، این اشکالی نداره چون صدق میکنه برش مصرف فرقا. اما اگر بخواد تملیک بشه به او، گفته شود این ملک توست ولی مشروط به این که در دفعش کنی در مال المخاطبت، به مولات بدی به عنوان مال المخاطبه، این مجزی نیست. شاید هم مثلا از عبارات مرحوم سید این استفاده نشه، باید چون گفته یه تخیر رو بین دفع الى کل من المخلا والعبد، گرچه ظاهر عبارت مطلقه، دفع الى المولا تملیک الى المولا، دفع الى العبد هم مثل همونه. خب چرا درست نیست؟ اشکال کردن، گفتن اولا منسبق از آیه و مثلا فرقاب این است که صرف در رقبه شود، نه تملیک به اون رقبه که بعد اون رقبه خودش اون را بدهد در فک رقبه خودش. این خلاف مثلا واسطه که خورد که انه دیگه فرقاب نشد، فلعبد شد، نه فی فک رقبت العبد، بعد عبد فک رقبه خودش را کرده است. این مصداق فرقاب نیست. ظاهر مرسله هم که مدرک مشهور است گفتن این نیست، ظاهرش اینه که یعتق عنه، تعبیر اینه که سؤال الصادق علیه السلام عن مکاتبن عجز عن مکاتبته و قد ادا بعضها قال یعدا عنه من مال صدقه، از طرف او پرداخت شود، نه اینکه به او پرداخت شود تا او پرداخت کند. پس هم اطلاق آیه شامل نی، هم آیه شامل منسبق از آیه این نیست. و اون سبقه از آیه که این عبد را میخرند با مال زکات، نه مال زکات را به او میدهند تا او پرداخت کند و ادخ شود، هم مستفاده از مرسله این نیست، اطلاق ندارد، این را شامل نیست. هم ظاهر روایات مقتضای روایاتی که قبلا گذشت که لا یعطی الزکات الی العبد، شرط است که زکات به حر داده شود، روایاتی که گذشت در مصرف فقرا اونجا گفته شده که از شرایط اینه که فقیر عبد نباشد، اگه عبد بود زکات به او داده نمی شود و زکات رو به مولاش داد، اگه مولاش مصرف زکات بود. در یک برخی از روایات آمده بود العبد کما لیس علیه زکا لا یعطا من الزکا، و اون روایت هم که نهی کرده است از دادن زکات به عبد، پس بنابراین اطلاق اون روایت نهی هم اینجا رو میگیره. این بیان خیلی روشن واضح نیست، گرچه از بعضی از بزرگان صادر شده است. اما آیه که فرقا، ما در بحث عاملین علیها اونجا هم گفتیم و گفته شد که این عناوین به عنوان مصرف است، آنچه که در این طریق قرار بگیرد، مخصوصا فرقاب فی سبیل الله، در راه اتق رقبه باشد. و این هم صادق است برش راه اتق رقبه، وقتی به خودش تملیک شد مشروط بر این که در مال مکاتبه پرداخت شود، نه در جای دیگری صرف کند، با این قید با این شرط اذن به او و صرف بر او منوطن و مشروطن و معلقن بر این که در رقب در اعتقاد به عنوان مال الکتاب پرداخت کند، نه در مصرف دیگری صرف کند، این هم عنوان فرقاب برش قطعا صادقه. دعوی انصراف یا عدم مثلا اطلاق یا اینکه منسبق از آیه فرقاب است که عبد را خود مثلا با زکات بخرند، خود مالک بخره او را و آزاد کنه، اینا همش خلاف اطلاقه. اطلاق فرقاب همه اینا رو میگیره، همجوری که میتونیم به سیدش داده بدیم از طرف او به عنوان مال المکاتبه، او همینطوریم به او میتونیم بدیم تملیک کنیم، ولی مشروط به اینکه او پرداخت کنه به عنوان مال الکتابه به مولای خودش، اینا فرقاب برش صادقه است. روایت مرسله صدوق هم اگر مدرک باشه اون هم کسی گفته یعدان، ولی در این حال این یعدان هم عرفاً اطلاق داره، یعدان شامل ادا از طریق این که به او داده شود ولی مقیدن و مشروطن گفته شود این فقط در این راه میتونه ادا کنی، این راه هم شامله. یا ادا عنهم مال صدقه، ادا از او دو شکل داره که من با خودمون بیرم از طرف او ادا کنیم یا به او بدی ولی مشروط کنی، شرط کنی برش که این رو باستی بدی در این راه، این هم عدی عنه. و اطلاق هم نداشته باشه بالاخره مفهوم نداره که اگه اینجوری نشود باطله، تو موجب تقیید اون مطلقات فرقاب بشه. از بنابراین قصور مقتضی تمام نیست که گفت از مقتضی قاصر از اطلاق نداریم، نه اطلاق هست، اطلاق فرقاب این نوع ادا را هم شامله، این هم فی سبیل الادق هست، فرقاب هست. و اما اون مانعی را که گفته شد اون اگر تمام بشه بله میشه مقید این اطلاق، اون روایاتی که منع کرده است، نهی کرده است از دفع زکات به حق به عبد، به اینکه گفته العبد که مالیس علیه زکاتون لا یعطا من از زکات، اون روایات اگر اطلاق داشته باشه برای تمام مصارف بله، کل مصارف عبد را هم میگیره، ولی در بحث عاملین علیه ما اونجا عرض کردیم که اون روایات به قرینه اون قرائنی که درش بود العبد الى احتاجه یعطا لا یعطا حتی الو کان محتاجن لا یعطا، ناظر به دفع به عبد است به عنوان فقیر یا به عنوان احتیاج خودش، نه در راه رفع عتق، رفع عبودیت او. این فرقاب و فی سبیل الله و عاملین علیه انا بین اونجا گفتیم اینا مشمول اون روایات ناحیه نیست، قرائنی که در اونجا آمده بود ناظر به دادن به عبدیست که فقیر است به خاطر فقرش، چون فقرش مکفول المعونه است از طرف مولاش، به خودش داده نمیشه به مولاش مثلا داده میشه، اطلاقی در اون روایات نبود، هم به لحاظ مصارف زکات اطلاق درش نبود، اونجا عرض شد در بحث عاملین علیه که میشه عبدی رو هم عامل قرار بده، هم به لحاظ مکاتبه و غیر مکاتبه، اونا ناظر به همون عبد مستقل العبودیه، مملوکی است که مملوکه به تمامه، نه کسی که حالا بخواد آزاد بشه، ولی از اون روایات هم نمیشه ما نمیتونیم یا تقییدی مقیدی از برای اطلاق فررقاب استفاده کنیم. رضا حق با مرحوم سیده یتخیر و این الدفع الى کل من المولا والعبد، هم به مولاش میشه تملیک کرد به عنوان مال الکتابه البته، هم به عبد میشه تملیک کرد مشروط به اینکه در مال الکتابه پرداخت کنه در سر مصرف دیگری، هر دو مستاق فررقاب خواهند بود. ظاهراً عبارت سید هم از هر از این نظر مطلقه که حالا به عبد وقتی پرداخت بشه به مکاتب چه به عنوان واسطه و توکیل چه به عنوان تملیک مشروط، تملیک مشروط به اینکه فقط در مال مکاتبه دا پرداخت کنه نه در مصرف دیگری، هر دوش مشمول عبارت ماتن هم هست، مشمول اطلاق فررقاب هم هست. بعد می فرماید لکن اذا دفع الى المولا واتفق عجز العبد عن باقی مال المکاتبه فی المشروط فرد الى الرق، مشروط کرده بود تا این زمان اگه بیاری تو مکاتب آزادی و الا نه، تا اون زمان هم نیورد بقیه را، یه مقدارش از زکات دادی ولی بقیه را عاجز شد عبد و نتونست انجام بده، فرد الى الرق برگشت مشروط بود قهران برمیگرده به رقیت، این مالی که دادیم به مولاش میشه ملک مولا، میگه استر جاومن برگشت داده میشه، کما انه لو دفعها این زکات را الى العبد ولم یصرف خافی فک رقبته، چون به عبد هم گفتیم باستی مشروط به این که در فک رقبه عنوان مال الکتابه خرج کنه، اگر نکرد حتی اگر آزاد شد، لاستغنائه به ابراء او تبرع اجنبی، مولاش ابراش کرد از مال مکاتبه حر شد، یا کسی دیگر آمد تبرعا ما بقیه مثلا اقساطش پرداخت کرد حر شد، اون مالم پرداخت شده بود بهش. لم یصرف فی فک رقبته لاستغنائه به ابراء او تبرع اجنبی یسترجع منه. اینجا اون باز برگشت داده میشه. البته اینجا فرض اینه که اون یکی آمده همه پولش داده یا مولا از اصل مال کتاب ابراء کرده. اما اگر یه مقدار پرداخت کرده بقیه مالک ابراء کرده، نه بازم صرف فی فک رقبته. فرض اینه که این مثلا در فک رقبه او نقشی نداشته، این مالی که بهش دادیم از زکات، حتی بعضن و ضمناً. اینجا باز یستر جمعه از اونم عکس میکنی. چرا؟ چون این به عنوان سهم فر رقاب وقتی داده شد، همونجوری که گفته شد، این پرداخت رو چه به مولا چه به عبد مصرفی است که مشروط است، معلق است بر اینکه در خصوص فک رقبه این شخص، این عبد، از رقیت به حریت خرج صرف شده باشه، صرف بشه. اگر در این نشود، از اول معذور اونوی نبوده، مشروط بوده. مصرفیت و معزونیت و پرداخت مشروط بوده به اینکه این در این راه خرج بشه، یعنی در طریق فک رقبه. اگر در این طریق قرار نگیره، از اول معذور نبوده تصرف در او، نه برای مالک نه برای خود عبد. پس بنابراین این قید، قید به نحو تقیید در حقیقت در این مصرف، چون فرقاب معناش اینه، به عنوان سهم فرقاب. قهرن میشه تصرف او تصرف غیر مأذون فی، یا تملیک اصلا حاصل نشده، چون تملیک از اول مشروط بوده، میگه این گونه خرج بشه، این اذن داده شده به تملیک این گونه ای. تملیکی که در راه فک رقبه نباشه، از اول مأذون فی نبوده، مالک ولایت برش نداشته به عنوان سهم فر رقاب. بله، کشف میشه که از اول این ولایت رو نداشته، این تملیک رو که ایجاد داده تملیک درستی نبوده. کشف میشه بطلان این تملیک از ابتدا. ولذا یسترجع. و بعضی ها از قدما شاید مرحوم شیخ طوسی بهش نسبت داده شده در بعضی عباراتش، که نه این چون مالک شده دیگه دلیلی برای این که یسترجع نداریم، که عبد یا مولاش مالک شد، حالا بعد انجام نگرفت، در فک رقب صرف نشد، ملکیتش چرا زائل بشه؟ ملکیتش باقی است. با این بیانی که گفتیم نه دیگه، ملکیت کشف میشه از اول نبوده، مقید بوده به این، به عبارت اخرى ولایت نداشته از زن مالک در تملیکی که منتهی به فک رقبه نباشه، چون اساسا تملیک واجب نبوده، آنچه که واجب بوده فک رقبه بوده، عتق کردن با اون مال بوده. هر وقت در این سبیل واقع شد، او فر رقاب است و ولایت برش داشته. هر وقت عملی که در این سبیل واقع نشه، فر رقاب نیست، از اول هم ولایت برش نداشته است. کشف میشه که از اول اون تملیک، تملیک باطلی بوده، به عنوان زکات نمیتونسته ملک کنه، تملیک کنه. بنابراین حق استرجاع داره. اینم روشن. مخصوصا اگه گفتیم نسبت به عبد اصلا حق تملیک نداره، باز از اول هم واسطه قرار بده عبد رو وکیل کنه، که او دیگه روشن تره. و اما در زید باز میفرماید و نعم، وقتی با این شخص داد، خود عبد مکاتب داد و مکاتب قبل از اینکه پرداخت کنه آزاد شد، ابراش کرد مولاش، یا مثلا اجنبی بقیه مال مکاتبش داد و آزاد شد، یجوز الاحتساب و حین اذن من باب سهم الفقراء اذا کان فقیرن. اگر این عبد بعد از آزاد شدن فقیر بود، این مال رو باز رو برگردونه، چون پرداخت نشده در مال مکاتبش، در فک رقبش و فک رقیتش به اصطلاح، خب باز برگردونه. حالا اگر فقیر بود، حالا چه عینش باشه چه تلفش کرده بدلش، اگر فقیر بود که ضامن میشه قهرن، اگر فقیر بود از باب فقر میشه این را احتساب کنه زکات مالک. از باب فرقاب نمیشه، همونجور گفتیم ولایت بر این تملیک را نداشته و کشف میشه مالک نیست، بس ملکیتش باقیست، ملکیت زکات در اون مال یا تلف شده بدلش در ذمه اون عبدی که حالا حر شده زامنشه اگه او تلف کرده باشه. بنابراین این مار رو داره هنوز مالک یا صاحب زکات در عین خارجی اگه هست یا در ذمه این عبد، و عبد هم فقیره حالا که حر هم شده، بهرن اطلاق پرداخت زکات به فقیر حر اینجا رو هم میگیره، چون فرض اینه که حالا حر هم شده ولی مال زکوی در اختیارشه یا در ذمه‌شه، یحتسبه زکاتن علی الفقیر به عنوان سهم الفقراء، اینم علی القاعده است. نعم یجوز الاحتساب حین اذن من باب سهم الفقراء اذا کان فقیرن، اونجایی که در دست عبده و به عبد داده یا مثلا عبد طرف کرده و زامن در ذمه‌ش هست. بعد میفرماد ولی ادعا العبد انه مکاتب، اینا همه فروع مربوط به صنف اوله که المکاتب العاجزه. لو ادعا العبد انه مکاتب او انه عاجز فان علم صدقه او اقام بینه قبل قوله و الا ففي قبول قوله اشكال و الاحوط عدم القبول سواء صدقه المولى او كذبه كما ان في قبول قول المولى مع عدم العلم والبينه ايضا كذلك سواء صدقه العبد او كذبه. اینجا باز متعرض این نکته میشه. خیلی خب، حالا این آقا به مکاتب معلوم شد صنف اول مکاتب عاجز میشه داد، ولی باز این دو قید رو احراز کنیم که اولا این مکاتب عقد مکاتبه بسته با مولاش، مثلا مکاتبه منعقد شده بینش و بین مولاش، ثانیاً عاجز از اداء، دو قید داشت دیگه، المکاتب العاجز عن اداء مال مکاتبته. حالا این دو قید رو ما اگه علمش پیدا کردیم که هست یا نیست که هیچ روشنه، یا بیانه قائم شد برایش یا حجتی، ولی خبر ثقه، اگه گفتیم خبر ثقه در موضوعات حجت کافیست، بیانه لازم نیست الا در باب قضاوت و اونجا مرافعات، حجت شرعی قائم شد، علم حاصل شد، اطمینان حاصل شد که بحثی نیست، جایی که هیچ کدوم از اینا نباشه، نه حجت شرعی، نه بیانه، نه اطمینان، نه علم، شک کنی، ولی خودش ادعا میکنه، عبد ادعا میکنه که مکاتبه، یا ادعا میکنه که عاجز از اداء مال مکاتبه، میدونیم مکاتبه کرده ولی نمیدونیم واقعا عاجزه یا بی خود دروغی که ادعای عجز میکنه، یا مولاش ادعا میکنه. میفرماید آیا قبول میشه؟ مثل فقر که گفتیم ادعای فقر قبول با مثلا ظن به صدق یا عدم ظن به کذب، اونجا اینجوری بود، یا وسوق که بعضی ها وسوق رو مطرح کردن، یا نه در اینجا بیانه و علم و اطمینان و امثال اینها میخواییم، حجت شرعی میخواییم، مجرد دعوای عبد به اینکه مکاتبه است یا به اینکه عاجز از اداء مکاتبه است کافی نیست برای اثبات موضوع جواز اداء و اعطا، حتی اگر سیدش هم تصدیقش کنه، یا سید ادعا کرد که این عقد ما با این مکاتبه بستیم، این عاجز بیا شما از زکات بده این مال مکاتبه رو، حتی اگر عبد تصدیق کنه سید رو، رحمت ولو ادعا العبد انه مکاتبون و انه عاجزون، دو قید داشت دیگه، هر کدوم از این دو قید دو قید باز اثبات بشه، و این علم صدقه او اقام بینتن قبل قوله و الا، وقتی نه حجت شرعی باشه نه علم وجدانی، ففی قبول قوله اشکالون و الاحوط و عدم القبول، احتیاط کرده ایشون به عدم قبول، سواء صدقه المولا او کذبه، حتی اگر مولا تصدیقش کنه، کما ان فی، مگه خود مولا مثلا هر دو عادل باشن بشن بیینه، اون بحث دیگه از اون اقام بیینه میشه در حقیقت، کما ان فی قبول قول المولا مع عدم العلم والبینه ایضا کذلک، مولاش هم اگه ادعا کنه بازم همچنان لا یقبل من دون علم و بینه، چه نسبت به اصل مکاتبه شدن چه نسبت به قید عاجز بودن از ادا، سواء صدقه العبد او کذبه، معلوم سید بالاخره احتیاط کرده به عدم قبول اون روایات مثلا در اونجا مخصوص به بحث مصرف فقر بوده، نه بحث رقاب. و اینجا مقتضای قاعده عدم حجیت، حجتی میخواییم دیگه، علم که نداریم حجت شرعی میخواییم در جواز پرداخت، و اصل عدم حجیت مجرد اخبار این آقای عبد یا اخبار مولای. و بجرد اینکه دلیل بر حجیتش نیست. در مقابل این قول که احتیاطی که مرحوم سید کرده، قدما مشهور، بلکه منصوب قطع الاصحاب در وضع در مدارک جایی دیگه مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، گفتن اگر تصدیق کرد اون دیگری یقبل قوله. بعضی از محشین هم همین حاشیه رو اینجا زدن، مثل مرحوم ناینی و دیگران، که اگر هر کدام از این دو نفر ادعا کرد، اگر دیگری تصدیق کرد یقبل قوله، اما اگر تکذیب کرد لا یقبل قوله. حالا انسان احساس میکنه اینجا باز تفصیل داد بین این دو جزء موضوع، چون موضوع جواز دادن به صنف اول، صنف اول دو جزء داشت موضوعش، بنابر قول مشهور، بنابر قول مشهور که باز مکاتب باشه یک، عاجز از ادا باشه دو، دو تا قید داره نسبت به عجز از ادا. عجز از ادا حالت سابقش معمولاً عجزه، چون عجز مقصد از عجز عدم قدرت دیگه، یعنی تکسب نمیتونه بکنه یا نتونه یا هرچی کرده پولی در نیامده که باش بتونه ادا کنه، مالک پولی نشده تا بتونه ادا کنه مال المکاتبه رو. خب این مسبوق به عدمه معمولا، الا در موارد توارد حالتین و امثال اینا، والا اصل عدم تملکه، عدم قدرت، عدم مالکیت و کسب، کسبیست که بتونه باشه ادا کنه. حالت سابقه این عبد قهرن عدم القدرت علی الاداء، که همون عجزه، مقصود از عجز اینه. پس مقتضای اصل اینجا میشه مقتضای استصحاب انه عاجزن. با این استصحاب میشه اثبات کرد این جزء دوم را، جایی که ادعا کنه علم به خلاف هم نداشته باشیم، بیانه بر خلاف هم نباشیم، مقتضای اصل میشه انه عاجزه. چرا اینجا احتیاط کردن؟ نباید این احتیاط کردن. مضافاً بر این که اون روایاتی که گذشت در باب چیز، در باب فقیر نسبت به، گرچه موردش در باب فقر بود، کسی که ادعای فقر میکرد و میاد از امام سوال میکرد و از صدقات میخواست، امام ان الله جعل لكم حقا في اموالنا فلان، از اون روایات. ولی خصوصیت سهم الفقرا نبود اون روایات، روایاتش مفادش این بود، اصلا بعضیش در خصوص زکات نیامده بود، در مطلق انفاقات و صدقات آمده بود. کسی که ادعای فقر میکنه، ادعای نداشتن میکنه و ادعای حاجت میکنه، این از اون روایات اینجوری استفاده میشه. تا قرینه بر متهم بودنش و کذبش نباشه قبول میشه، هم سیره اقلای اینجور ادعا شده بود، هم مفاد اون روایات این بود. او مخصوص به خصوص سهم الفقرا نبود در زکات، تا بگیم از برای مصارف دیگری که شرط درش عجز و نداشتن و احتیاجه نتونیم به اونها تعدی کنیم. در مطلق محتاج بودن به مالی که ادعا میکنه نداره و نمیتونه تحصیلش کنه، تحصیلش نکرده، بنابراین میشه از اون روایت هم کسی تنقیح منات کنه یا اطلاق لفظی ازش استفاده کنه که میزان مطلق ادعای نداشتن مالی که مورد حاجتشه، حالا یا برای مکاتبه دادن مال المکاتبه مخواد بده برداخت کنه نداره، یا برای مصارف دیگر معونات زندگیش، معونهای هزینه های زندگیش، همه اینا رو میگیره اون روایات. پس بنابراین هم مقتضای استصحاب عجز، اثبات عجز، یعنی عدم قدرت بر توان بر پرداخت، چون پرداخت مالکیت میخواد، تکسب میخواد، و این همه حادثه اصل عدمش نداشتنه، هم مقتضای اون اطلاق و اون روایات اینجا رو میگیره. پس نسبت به قید عجز باید که قائل شد به قبول. چرا؟ نسبت به قید شرط اول، قید اول که اصل این که حالا مکاتبه، عقد مکاتبه اینجا بسته شده یا بسته نشده با این، شاید از اون مکاتب نیست، دروغ میگه مولاش، خواهد پولی بگیره میگه من با این مکاتبه بسته، خواهد اینجوری عبدشه بفروشه. کجا قدرته؟ عقد که دلیل بر قدرت نیست. نه، اون قسط رو فردا کرده، قسط بعد یه موضوع دیگریست، یه قسط دیگریست. قسط بعد اصلا عدمشه نسبت به قسط بعد. مقداری که متیقنه به مقدار قسط اول بوده، مثلا 10 تومن بوده، بیش از 10 تومن از اول اصل عدمشه دیگه، فرق نمی‌کنه. بنابراین هم استصحاب اونجا نسبت به قید عجز اختزای اثبات عجز رو داره، هم اطلاق اون روایات. ولی نسبت به ادعای کتابت که حالا مکاتبه هست یا نیست، اینجا برعکسه، مقتضای اصل عدم عقد مکاتبه است، عدم انعقاد مکاتبه است. به مجرد ادعای عبد، ادعای مولا که من مکاتبه هستم، اصل عدم انعقاد مکاتبه است. اینجا برعکس میشه، نسبت به قید اول مقتضای استصحاب عدم المکاتبه است. اگر مکاتبه بودن شرط کردیم که مشهور در صنف اول شرط کردن دیگه، پس استصحاب میگه لا یجوز الدفع لان لیس مکاتبه. ولی در این حال ممکنه کسی قائل به جواز دفع بشه از باب یک قاعده دیگر عقلایی نسبت به این جزء اول هم. اگر مولاش ادعای مکاتبه کند یا تصدیق کند، عبد ادعا کند مولا او رو تصدیق کند، در این دو فرض مولا ادعای مکاتبه بوده کند، بودن بگه من این عبد رو باش مکاتبه کردم، حالا یا مطلق یا مشروط، اینقدر اگه بده آزاد میشه، یا عبد بگه من مکاتبه کردم با مولا و مولا هم تصدیق کنه بعد من مکاتبه انجام دادیم با این عبد، در این دو فرض که خود مولا مکاتبه کنه یا عبد ادعا کنه مولا تصدیق کنه، یه قاعده دیگری هست که اون قاعده بعضی اشاره کردن بهش درست هم هست، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به. ما یه قاعده اقرار داریم که قاعده اقرار خب حجت عند العقلا، ولی مخصوص حجیتش به اونجایی که بر علیه نسبت به اون آثاری که بر علیه خود مقر باشه، نه آثاری که بر علیه اونیست بر له اونه، چون دیگه نسبت به اون اقرار نیست و اون آثار دیگه بار نمیشه با قاعده اقرار. ولی یه قاعده دیگری داریم به نام من ملک شیئا ملک الاقرار به. کسی که یک تصرفی را از نظر وضعی، تصرف انشائی را مالک باشه، اگر اقراری کرد به اینکه این مار رو من اینجوری تصرف کردم، و اقرارش حجته، نه نسبت به اون چیزی که بر علیهشه، فقط او که ملکه لازم نداره، بدون ملکه هم اقرار بر علیه مقر حجته، نه حجته در اثبات اون موضوع، حتی به لحاظ آثاری که اون آثار علیه نیست، ترتیب آثار دیگریست که اون آثار بخواییم بار کنیم اونجا میتونیم بار کنیم، بلکه حتی اگر بر دیگران هم باشه، بر اون شخص باشه، چون مالک بوده بر اون شخص. مثلا اگر کسی ولی صغیره اقرار کرد که این مال صغیر را، این خونه‌ای که ملک صغیره من فروختم، این اقرارش حجته، با اینکه علل صغیره نه لل صغیر، ولی باز حجته. چرا؟ چون واقعا میتونسته بفروشه. من ملک شیئا، اینکه مالک بوده این تصرف را، اقرار کرد که من این تصرف رو کردم، چون هر لحظه میتونسته این کار کنه، ضمن اختیاراتش بوده و اهلیت این کار داشته، مالک این تصرف بوده، میتونسته این تصرف کنه، حقش بوده این تصرف رو انجام بده، حالا هم وقتی اقرار کرد بود، اقرارش حجته. این هم یه قاعده دیگریست غیر از اقرار. دائره آثاری هم که با این قاعده ثابت میشه اوسع از اقراره، یعنی اقرار فقط ما یکون و علل مقر ثابت بشه، نه بیشتر. اینجا کل اون موضوع ثابت میشه، حتی به لحاظ آثار دیگر، آثاری که بر دیگری است، اگر مالک اون کار بوده بر اون دیگری. اینجا از همون قبیله، در اینجا مولای عبد مالک کتابت عبدش بوده، اصلا میتونست بدون کتابت هم عبدش آزاد کنه، میتونست با تدبیر، میتونه با کتابت عبدش آزاد کنه، پس مالک این بوده، مالک عبد بوده، ولایت بر عبد داشته، بلکه بیش از ولایت ملکیت داشته، عبد را میتونست کتابت کنه. حالا که اقرار میکنه کتابت کرده، این اقرارش حجته، یعنی که بله این کتابت انجام گرفته. این مشمول اون قاعده من ملک شیء ملک الاقرار به خواهد شد، و اون قاعده اوسع از من ما علی المقر، ولذا اشکال نشه که خب اینجا ما میخواییم زکات رو بدیم به این، این یه اثریست که لل مولاست نه علی المولا، لل مقر نه علی المقر. این باشه در باب من ملک شیء ملک الاقرار به این آثار هم بار میشه. این قاعده اگر قبول شده که قبول شده در جای خودش، داره که از قواعد و عقلاییست که امضا شده شرعا، این قاعده اختزا داره اینجا. اگر مولا که یملک المکاتبه است، مالک مکاتبه است، حق مکاتبه داره، اقرار کرد، قبول کرد، چه ابتداءن چه به تصدیق اقرار عبد، اول عبد اقرار کرد بعد مولا تصدیقش کرد، قهرن میشه مصداق اون قاعده میشه حجت، حجت شرعی عقلایی که شارع هم امضا کرده. این اثر هم بار میشه که پس این مکاتبه اینجا هستش، یکی از آثارش اینه، عجزم مثلا ثابت کردیم به هر دلیلی، پس میشه بهش زکات داد، این اثر رو میتونیم بار کنیم. ولی اگه این مبنا باشه که ظاهرا مبنای محشین، بعض از این حاشیه محشین اینه، نبایستی مخصوص بشه به اونجایی که هر دو، چون در حاش حواشی آمدن و در کلمات اصحاب هر دو، اگر هر دو تصدیق کنن، یعنی این اقرار کرد او تصدیق کرد، یا او عبد اقرار کرد مولا تصدیق کرد، در حواشی که اینجوری گفتن برمد اینجا یجوزو، این تصدیق عبد لازم نیست، میزان درش تصدیق مولاست، چون مکاتبه قائم به مولاست، مولا یملک المکاتبه نه عبد. و حتی اگر عبد تکذیب کرد فضلا از اینکه تصدیق نکرد، حتی اگر عبد سه حالت داره دیگه، مولا اگر قبول کرد و گفت من این رو مکاتبه کردم، عبد ممکنه تکذیب کنه، ممکنه تصدیق کنه، ممکنه نه تکذیب کنه نه تکذیب، تصدیق صورت تصدیق و صورت عدم تکذیب که یقینا مشمول اون قاعده است، نبایستی قید بزنن در این حواشی به اینکه اون دیگری هم باست تصدیق کنه. صورت تکذیب، اگر عبد تکذیب کرد، این صورت بله ممکنه، این صورت کسی بگه مستثناست از اون قاعده، چون اون قاعده در جاییست که یک قرینه بر اتهام نباشه، مثلا ولی اگر قرینه بر اتهام بود، بر تهمتی در اونجا بود از قبیل اینجا که عبد تکذیب کنه، بگه نه این اصلا با من مکاتبه نکرد، داره دروغ میگه، بخواد زکات را اینجوری بگیره، اونجا دیگه کسی بگه اون قاعده حجت نیست، و الا باز عنوان قاعده اونجا را میگیره، من ملک شهن ملک الاقرار به، ولی ممکنه گفته بشه این قاعده شون عقلاییت داره، عقلا در جایی که قرینه بر اتهام و کذب طرف باشه، ولی در حد زن نه علم یا قیام حجت، یکیش همین تکذیب عبده، اگر عبد تکذیب کرد گفت نه نیست دروغ میگه، دیگه اینجا یک زن نوعی بر اینکه این مولا شاید داره مقابازی میکنه و بی خودی میگه من مکاتبه کردم، این اینجا هست دیگه، اون قاعده اینجا شامل نیست. پس بنابراین بالاخره این قیدی که آقایون زدن که باید دیگری تصدیق کند تا قبول شود، این لازم نیست، عدم و تکذیب کافی است اگر مولا اقرار کرد، حالا یا ابتداعا او اقرار کرد یا تصدیق کرد اقرار عبد را، کافی است. بعضی استدلالات دیگه اینجا کردن به مثلا اصالت العداله و با یمین اون قبول میشه و اینا، گذشت در بحث فقر هم گذشت که اینا دلیل برش نیست، نه اصالت العداله دلیل داره نه استخلاف، اینجا حجت یمین و حلف در باب مرافعات حجته برای منکر، اونم نه اینجا نه در باب ترتیب آثار احکام شرعی، اون وجوه قابل ذکر نیست، عمده همین دو وجهه، در رابطه با قید عجز هم مقتضای اصل هم استفاده از اون روایات که در باب انفاق آمده بود که قبول دعوای فقر عجزم برگشته به همونه از مدعی فقر، یکی اونه، یکی هم قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار بهیست که عرض شد. صلی الله علی محمد و آله.